بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم مصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين اللعنة على أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. عرض شد اعمال انسان دو جنبه داره، یکی جنبه خلقی و جنبه شهادت. جنبه ظهور و بروز و همین جنبه است که ما با این جنبه روبرو هستیم. و چه بسا ملاک حسن و قبح را بر این جنبه قرار میدیم. اگر شخصی کاری انجام بده و این کارش از نقطه نظر ظاهر صلاحی داشته باشه، ما حکم به صلاح شخص میکنیم، و اگر ظاهر ناپسندی داشته باشه و غیر موجه، ما حکم به قبح و ناشایستی فاعل او میکنیم. مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودن افراد به چهار دسته تقسیم میشن. البته روایات هم بر همین مضمون هست و این صریحا نبدید. دسته اول افرادی هستند که باطنشون خوبه و ظاهرشون هم خوبه، هم ظاهر و هم باطن. خب اینها دیگه آل العال هستن، به عبارت دیگه عبارت حرفی دیگه توشون نیست، دیگه مسئله نداره. دسته دوم افرادی هستن که ظاهرشون ناپسند و زشت، کارهاشون کارهای ناپسند و زشت، و باطنشون هم خبیثه و مکدره و ظلمانی است. اینها هم دیگه آل العالن از اون طرف. دسته سوم افرادی هستن که ظاهرشون ظاهر ناموجهه، کارهاشون رو انسان میبینه خیلی از کارهاشون خوشش نمیاد، مثلا میگه این چرا اینجوری میکنه، این چه اخلاقی داره، چرا این برخورد رو داره، چرا اینجوری صحبت کرد، چرا اینطوری برخورد کرد. ظاهرشون اینه، شلوغ فلوغن، خیلی با عجله کاری انجام میدن، ولی باطنشون باطن خوبیه، یعنی خوش باطنه، صافه. یک روز رسول خدا از یه شخصی سراغ گرفتن. یه شخصی بود هر روز می آمد در مدینه، پیغمبر که در مسجد نشسته بودن می آمد در مسجد پیغمبر را می دید و حضرت هم یه اشاری باش می کردن و یه خلاصه اشاراتی و می رفت دنبال کارش. مدت ها همین کیفیت بود. یه مدتی گذشت تا اینکه این نیامد. یه روز پیغمبر ازش سراغ گرفتن، فرمودن فلانی این شخصی بود می آمد اینجا، هر روز ما می دیدیم او رو نیامده. گفتن یا رسول خدا فوت کرده چند روز. پیغمبر هم طبعا مطلع نشده بود که این فوت شده بود و همون ها دفن کردن. اینطوری که معلوم هست ظاهرا در اون موقع هر کسی که فوت میکرد نمیمدن به پیغمبر خبر بدن، اینطور برمیاد از اخبار. مثلا اگر در قبایلی بود کنار مدینه، در حاشیه مدینه، اینها همونجا دفن میکردن و به اصطلاح مسئله فیصله پیدا میکرد. افراد معروفی بودن، کسی بودن تو خود مدینه، اینا میومدن خب به پیغمبر اطلاع میدن. پیغمبر خیلی اظهار تأسف کردن، عجب عجب، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزتش، خدا. گفتن یا رسول خدا این آدم خیلی درستی هم نبود، این چیز بود، گاه گاهی خلاصه سرگوشش می جنبید، حالا خیلی هم همچین مواظب راه رفتنش هم نبود و چه بسا ممکن بود به بعضی ها نگاه کنه، همچین خلاصه خیلی ازش تعریف نکردن. حضرت فرمودن اگر برد فروش بود خدا او را به واسطه محبتی که من داشت می آموزید. خب این یه مسئله است دیگه، این اولا نشون میده که برد فروشی چقدر کار ناپسندی است و اسلام برد فروشی را و بردگی را نمیخواد. این خود یه بحث جدایی داره. ثانیاً این مطلب را میرساند که این شخص گرچه کار ظاهرش به خاطر حالا هوای نفس، شیطون گاهی گولش میزد و ولی از روی عناد و خدای نکرده از روی غرض و از روی لجاج و استکبار انجام نمیداد این رو. ولی در عوض باطنش باطن پاکی بود، پیغمبر رو دوست داشت، به پیغمبر عشق می‌ورزید، به پیغمبر علاقه داشت، محب بود و خلاصه دست از پیغمبر نمیخواست برداره، گرچه مثلا گاهگاهی یه خطایی هم حالا انجام میداد. دسته چهارم افرادی هستند که ظاهر آراسته و خوبی دارن ولی باطن اونها باطن مکدری است. اینها کیان؟ منافقینن. اینها آدم های منافقی هستند. اینها افرادی هستند که به نظر من از دسته دوم هم بدترند، چون با همین کار ظاهرشون مردم رو فریب میدن، گول میزنن، با همین کار ظاهرشون موجب اشتباه ادعی میشن. داره محبت میکنه، ولی این محبتش رو به خاطر یه غرضی داره انجام میده. به انسان خودش را نزدیک میکند برای اینکه به یه مطلوبی برسه. وقتی که به اون مطلوب نرسید، یه مرتبه میزنه زیر همه چیز. ولی اون افرادی که نه، از اول عملشون ناشایسته، انسان هم میدانه، او از اول حسابش انسان با اونها تصحیح میکنه، برخوردش رو با اونها تصحیح میکنه. انسان میدونه با اونها چیکار کنه. اینها میان و به انسان نزدیک میشن و فقط برای رسیدن به مطلوب خودشون میان جلو، نه اینکه بخوان خودشون نزدیک کنن، نه، به خاطر اینکه بیاد یک روزی یه نفعی ببره، احساس میکنه ممکنه در اینجا یه نفعی باشه. تا وقتی که نفع هست میاد، وقتی که دید نه اونچه که مورد نظر اوس آماده نیست، بلا میشه میری یه جا دیگه، اگه ما عطل کردیم خودمون. اینها منافقن. بنابراین ملکوت عمل انسان اون جنبه ارزشی فعل انسان را تشکیل می‌دهد. اگر انسان دارای خبث باطن باشه، الان ما خودمون یک محک می‌زنیم، سوال می‌کنم از شما، یه شخصی میاد منزل شما، یه رفیقی هست میاد منزل شما، وقتی که آمد یا شما برای چی آمدی؟ آمدم شما رو ببینم، زیارت کنم. و شما میدانید که راست میگه. خب این در اینجا چیه؟ شما هم خوشتون میاد، استقبال میکنید، رو میبرید داخل، هواپرسی میکنید. حالا اگر یه شخصی آمد منزل شما و شما میدونید به خاطر یه منظوری آمده، ولی این منزل شما بیا که نیست، به خاطر یه منظوری آمده. آ برای چی آمده؟ آمده شما رو زیارت کنی. برو پدر سوخته، تو اومدی منو زیارت کنی. حالا اگرم نگی چیکار میکنی؟ تو دلتون بهش میگی، میگید خودتی یال کردی. بفرمایید. بفرمایید. بله دلمون خیلی برای شما تنگ شده بود، علاو گرفته بود، آتش گرفته بود. آره بله بگو، بازم بگو. بگو. دیگه چی گرفته بود؟ بله مدت ها بود اشتعالی در درونمون بود، شما را بیایم زیارت کنیم. بعد دیگه همین که دیگه میخواد بگیم آه یه مسئله هم میخواستم در زمین میخواستم یه قلعه مشکلی پیش آمده است، 1,000,000 تومانی اگر فرض کنم که محل اگر بله جایی سراغ دارید، به شما زحمت نمیدهیم، ولی اگر جایی سراغ دارید، شما قرض الحسنه ای قرض الپسنده ای اگر یه وقتی خلاصه دارید، یه وقتی دارید مد نظر داشته باشید. بسیار خوب، چشم، تشویشون میاد و دوباره میبینه خبری نشد. سلام علیکم آقا، میخواستم خدمتتون برسیم. نه دیگه آقا، همون یه دفعه بس. چیه؟ اینو میگن منافق. منافق کیه؟ اینه، منافق آدمی است که اون جنبه امری خودش رو، اون جنبه باطنی خودش رو پشت سر یک صورت موجه و یک صورت زیبا پنهان میکنه، پشت سرش پنهان میکنه. مرحوم آقا میفرمودن در زمان، در اون زمان سابق، زمان شاه، خب از این ساواکی ها خیلی میومدن مسجد، مسجد قائم، از این سازمان امنیتی ها، خب همه جا هستن دیگه، مسجد قائم هم میامدن همون زمان شاه منظورم. خب ببینن چیه، چه خبره، چیکار میکنی، مثلا حزبیه، گروهیه، خلاصه مسئلهیه، سر در بیاریم. خب بالاخره از این چیزا باید باشه دیگه. میامدن آقا اینا میامدن تو مسجد، یک عبایی میپوشیدن، ریش میذاشتن آقا دو برابر من، جدی ها، عبا میپوشیدن، مفاتیح دست میگرفتن. از اون اول که میامدن تا اون آخر ما میدیم سر اینا تو مفاتیح، حالا میخوندن یا نمیخوندن نمیدیم، دائما هم با چشمشون یا اینجا رو نگاه میکردن یا اون رو نگاه میکردن، دائما گاهگاهی هم میامدن از ما مسئله میپرسیدن. یکیشون اومده بود یه روز پیش ما، گفت راجع به این مسئله چی میفرد؟ گفتم مسئله جوابش اینه. گفت آقا نظرشون چیست؟ من فهمیدم میخواد کیو بگه، منظورش آقای خمینی بود. چیست؟ آقا نظرشون چیست؟ گفتم آقا هم نظرشون همینه، منظورم آقا، گفتم آقا همینو میگن. چایی کد ما نمیفهمیم، منظورم حضرت آیت الله خمینیه. گفتم خب جونت دراد از اول بگو. گفتم یه برو از همون کسی که فرستادتت بپرس. ما آقا این رفت دیگه، نه یکی دیگه اومد مرتب هی جاشون رو عوض میکردن. بله خدا حفظ کنه این رفیقمون و این آسف مرتضا که الان در مشهده، خیلی سر به سر اینا میساد. یکی اون یکی ما، ما دوتا، ما که خب یه چیزمون هم میشد. آقا پدر اینا رو ما در می آوردیم، یک زلهی می کردیم ما اینا رو. ایشون می گفت یه دفعه ما وارد مسجد شدیم، دیدیم یه نفر بعد از ما آمده، شروع کرد بغل ما نماز خوندن، شروع کرد نماز خوندن، نماز خوندن. می گفت من در همین وقت نمازم تموم شد، قبل از عبامو جمع کردم و سجادمو جمع کرد و گذاشتم بود چیز، آمدم بیرون سوار موتورم بشم برم. اونم یه خود سر کرد دید نه سوار شد که بره، اونم بلند شد آمد بیرون. تا آمد بیرون گفت من دوباره برگشتم تو مسجد، وایساده بود چی کار. و از این کارا خلاصه ما دوتا این داره دست میداختیم. بله فرمودن یه روز یکی از این ساواکی‌ها آمد، مرحوم آقا فرمودن هی می آمد پیش ما سوال. یه روز یکی از همینا، همینی که یکی از اینها آمد و البته این که خدمتتون عرض می‌کنم، خب این غیر از این است که مسئله است، و آمد و این مشغول دعا و نیاز و گریه و فلان و الهی العف و شبهای احیا، از همه گریهش بیشتر بود، صدای گریهش از همه بیشتر میرفت بالا، نمیدونم فلان و خلاصه اهم میکرد و خیلی به ما میگو قدر این پدرتون رو بدونید، این پیدا نمیشه ها، ریش هم گذاشته بودی شد ریش های اینجوری. و خلاصه از ما سوال میکرد و دوباره میگفت آقا. ما میزدیم آقا نظرشون همینه، از اینجور. یه شب من داشتم از توی خیابانی میگذشتم و یکی از این خیابان‌ها یه مرتبه دیدم یه ماشینی در کنار ما توقف کرد. من تو تاکسی نشسته بودم. تو این ماشین 4-5 تا زن بی حجاب، اون با چه وضعی، با چه وضعی، بله تو این ماشین بودن. راننده رو، راننده مرا نمیدی، نگاه کردم این همه بزرگوار که تو مسجد داره از ما مسئله میپرس. دیدم همینشون. به این تاکسی گفتم برو جلو، برو جلو، من با این کار دارم. رفت جلو، سلام علیکم. اینم رفت دیگه، نه سلام علیکم، حال شما خوبه؟ این مونده بود چی کار میدان شهدا بود اون موقع، اسمش میدان جاله بود. مرحوم آقا میفرمودن یکی از اینها خلاصه خیلی غلط انداز بود. مدت ها خلاص میگفتن که این میامد با ما و خلاصه صحبت میکرد و اینها و مسئله میپرسید و جلو و در جلسه تفسیر و این چیزها ایشون میگن به طوری که حالا عبارت به حسب ظاهر ما رو به شک انداخته بود که این چیه قضیهش، این آیا واقعا مسئله داره. و خب علی حال افرادی هم که می آمدن خیلیشون افراد پخته هم بودن، تو خام هم نبودن، نام افراد پخته و کار کرده بودن. و گفتن این قضیه گذشت، ما همینطور در شک بودیم، انگار یک کسی به ما هی ملهم می شدیم که این خلاصه هوایی داشته باشیم. خیلی وقت پیش این قضیه مال خیلی، تا اینکه آقای حداد تشریف آوردن ایران و ما در خدمتشون به مشهد عطاروسی علی ابن موسی رضا مشرف شدیم. اونجا یه شب بود، خیلی افراد دیگه آمدن در اونجا. یه شب ما منزل در همون مدرسه مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه دعوت کرده بودن، من اون شب یادمه که از این ساواکی‌ها تمام این مدرسه رو احاطه کرده بودن و رفت و آمدها همه کنترل شده بود. اینا خیلی شب عجیبی بود. آقا هم ظاهرا داستانش رو در این روح مجرد آوردن. این گذشت، ایشون میگفتن تا ما آمدیم تهران. چند روز که از این قضیه گذشت، یه روز همین آقا پیدا شد، همین آقایی که اهل سوال و اشکال و بحث و بله خب تبریک گفت و رفتن مشهد و تقبل الله اعمالکم و انشاءالله. بعد یه دفعه در لای صحبتاش گفت خب اونجا با چه کسانی هم ملاقات کردید، با چه کسانی برخورد. یه دفعه آقا روی کردن گفتم، بهش گفتم شما مفتش هستید؟ نه 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 نه، پس برای چی سوال میکنید بنده با کی ملاقات کردم و یا نه. و میگفتن این کسی بود که ما رو به اشتباه انداخته بود، یعنی هیچ تفاوتی با یک شخص ظاهر و صلاح مؤمن متدین ملتزم متعین هیچ فرق نداشت. و از اینا بودن ها، از اینا در اون دستگاه ساواک سازمان امنیت از این افراد بودن و قاعدتا باید باشن، چون بالاخره یک سازمان امنیتی که میخواد یک مملکتی رو اداره کنه، این مملکت همه جور آدم داره، از معمم و روحانی و مرجع تقلید گرفته تا کاسب و فلان این حرفا، باید همه رو اداره کنه دیگه، باید همه رو یک نحوی، خب قاعدتا باید اینطور هم باشه دیگه، درست شد؟ یعنی جوری برخورد میکنند با انسان که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در این که این واقعا آمده و تسلیمه و هیچ گونه مطلبی نداره و میخواد فقط در راه خدا قدم برداره و چیز بکنه، خیلی عجیب، خیلی عجیب. بله، یه شخصی بود وقتی یه کسی این در همون زمان سابق آمده بود پیش ما راما. بله، اینطور دیدیم این مطالب رو از آقاتون داریم، این چه داریم فلانو. مسجد می آمد صحبت می کردیم، تا اینکه یه مقداری ما خلاصه با این با احتیاط برخورد کردیم با صحبتاشو. دید نه اینجور نمیشه، شروع کرد دیگه برای ما خواب تعریف کردن، رفت توی فاز دیگه و خلاصه اون مرتبهشو یه خود بالاتر برد و کم کم به مکاشفه و ما دیدیم نه دیگه، تا اینجای ساکت بودیم یه از این به بعدش دیگه نمیتونیم ساکت باشیم. یکی از این خوابایی که تعریف کرد ما مچش گرفتیم راجع به یه کیفیت یه قضیه، گفتم این خواب شما نباید صحت داشته باشه به این دلیل. خلاص گفتم برو آقا جان، اینجا جای این حرفا نیست و از این خبران نیست، مربوطه به جای دیگه و دکانهای دیگه و صاحب دهان. ظاهری آراسته. بله خواب دارن، مکاشفه دارن، تعجب نکنید، همه چی تو این چنده همه چی پیدا میشه، هم از نظر علمی هم از نظر غیر علمی، مکاشفه ای، خواب، مشاهده و امثال زاله. اما در پس پرده چیست؟ کلک. در پس پرده چیست؟ خیانت. در پس پرده چیست؟ نفاق. پس پرده اونه دیگه. آیه شریف میفرماید، آیه شریف خطاب پیغمبر اکرم، ولتعرفنهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول. ای رسول خدا، تو منافقین را از چهرهشون و از صورتشون تشخیص میدی. از صورتشون پیداست که آدم کلکی است یا آدم راستگویی است. و از لحن قول تشخیص میدی، از کیفیت کلام. منظور از لحن القول نه این است که مطالب ضد و نقیض در کلام اونهاست، نه، از خود کیفیت تکلم. وقتی که با تو صحبت میکنن اگر آیه قرآن هم بخوانند که بالاتر از اون نیست، تو تشخیص میدی این تکلم، تکلم منافقانه است. این تکلم از روی صدق طینت و صفای ضمیر بر نخواسته. این را تو تشخیص میدی. البته هر کسی تشخیص نمیده ها، اینطور نیست. ولتعرفنهم فی لحن القول، از کیفیت کلام میفهم. خب این هم دسته چند چهارم. بنابراین روی این جهت ارزش و حسن عمل انسان دیگر به اون کار ظاهر نیست، بلکه به اون نیت و ضمیر باطن اوست، دیگه به اون برمیگرده. اگر باطن باطن صاف باشه، عملی را که انسان انجام میدهد اون عمل مقبوله. و اگر باطن باطن صاف نباشه، اون عملی را که انسان انجام میدهد مقبول نیست. اینی که من عرض کردم در روز جلسه عنوان بصری قبل از ماه رجب که اگر افرادی نسبت به برادران ایمانی در دلشون مسئله باشه خدا نماز و روزه اونها را قبول نمی کند، به خاطر همین مسئله است. چون راه خدا با نفاق جور در نمیاد، راه خدا با دروغی جور در نمیاد، راه خدا با زد و بست جور در نمیاد، راه خدا با ترد کردن و جمعیت درست کردن و حزب درست کردن و کنار زدن و این طرف کشوندن و جور در نمیاد. هزار سال نماز بخوانید، روزه بگیرید، سر سوزنی به جلو نخواهیم رفت، چون باطن ایراد داره. اون چه که موجب ترقی و رشد فعل است عمل ظاهر که نیست. خب این عمل ظاهر موجب تقویت بدن است، ورزش بدنه. این عمل ظاهر موجب جریان، فرض کنید که خون است و حرکت در آمدن خون است، به خصوص برای افرادی که چربی دارن مثل ما. هرچی نماز بخونیم این بیشتر این حکم ورزش رو داره. اده میگیرم اگر افرادی که در این مجموعه هستند تشخیص دادن کار من خلافه، و طبعا دیگه من مختزم، طبعا دیگه من جایی ندارم، و اگر تشخیص ندادن پس همون مطلوب شما هم چی شده؟ انجام شده. خب جواب چی؟ خب بنده نمیتوانم قبول کنم. یعنی چی؟ بالاخره هم شما میخوای مسائل طبق نظر بزرگان پیش بره، هم ما میخوای، هر دو. خب ما 6 ماه بیشتر هم نه، 6 ماه مسائل و کارها را به دست میگیریم. اگر مطلوب بود، خب هم مطلوب شما انجام شد، مطلوب ما. مطلوب نبود، خود من طبعا دیگه برم کنار، چون همه تشخیص میدن مطلوب نیست، دیگه اختلاف هم برداشته میشه، پس دیگه مسئله ای نیست. بعد در آخر گفتن چی؟ نه خیر، ما نمیتوانیم قبول کنیم. دیگه بعد از این چه باید گفت؟ چه باید گفت؟ مخلص شما هستی دیگه، امان الله. ذرهم یتمتعوا و یلعبوا و یلههم العمل و فسوف یعلمون. ولی کن اینها رو، بذار اینها سرشون گرم باشه، بذار من کاری میخوام بکنم، فردایی هم هست و خواهند دید. درست شد؟ فردایی هم هست و خواهند دید. چندی پیش یه مسئله اتفاق افتاد برای شخصی، ما دیدیم عجب، بله این بنده خدایی، بله حفظه الله، 6 سال با ما تماس نداشت، اصلا یک کلام صحبت نداشت، بعد با ما تماس داره، آه این طور شده، آقا اون طور شده، آقا فلان شده. گفتم شما 6 سال کجا تشریف داشتید؟ گفتم 6 سال دیر تلفن زدی. آه 6 سال دیر تلفن زدی، الان دیگه کاری از دست من بر نمیاد. ای آقا فلان، آقا فلان نداره. اون موقعی که من فریادم به هوا میرفت و گفتم کار از دست من خارج شده، ای بزرگان بیایید شما بنشینید یه راه حل پیدا کنید. به فکر تلفن امروز سرکار بودم، به فکر این بودم که شما هم به مشکل میخورید. اینی که خدمتتون عرض میکنم دروغ نیست، واقعا به فکر اینها من بودم که میگفتم این انجام نکنید، این مسائل را وجود نیارید. خب چی؟ خب حالا بشین پاش دیگه. حالا که اینطور شد، اگر هم اینجور نمیشه تلفن خبری نبودا. نه، زرهم یاکلوا، بذار ما صبر کنیم، اونا صبر میکنیم، یواش یواش حالا باشه، بذار انجام بدن، بذار بگم، بذار هر که دلشون میخواد بکنن. ولی چی؟ حساب داره آقا جان، مسائل حساب داره، هر چیزی یک حسابی داره. شما خیال میکنید این نفوس این عمرها، این عرض میشود که استعدادها، اینا همه حساب و کتاب نداره؟ این بچه های معصوم، این زنها، این مردها، حالا صرف نظر از اون مبانی و اعتقادات و اینا هیچ حساب و کتابی نیست. همینجوری بگیریم و بزنیم و بگیر و ببند و امانش مده، به دست من پهلوانش مده، بگیریم و ببندیم و بزنیم و برویم و به هیچ کس هم کار نداریم. نه آقا، فردا میان جلو تو میگیرن. چرا اونطور کردی؟ چرا اینجور کردی؟ یک به یک میان جلو میگیرن. اینجاست که انسان از الان باید کار خودشو درست کنه، به فکر فردا باشه. دیگه فردا دیره. از الان هر قدمی را که میخواهی برداری درست بردار، به فکر فردایی هم باش، نه فردای این دنیا، فردای اون دنیا که یک سر مویی کم و زیاد نمیشه. فَإِنْ تَكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. یک سر سوزن از دید ما مخفی نمیمانه، یک سر سوزن از پرونده این حذف نمیشه. أَتَيْنَا بِهَا، میاریم در جلوی چشم میگذاریم، در فلان روز، فلان ساعت، فلان چیز این فکر از تو خطور کرد. حالا انجام بدی یا ندهی اون دیگه چیز دیگه است. چرا این فکر از تو خطور کرد؟ نه خدایا، نه، تماشا کن، فیلم رو روشن میکنه، آپارات رو روشن میکنه. حالا چه آپاراتی؟ نه آپاراتی که فیلمه بگیم خدایا ساختی، مونتاژ کردی، اومدی معلوم مونتاژ نمیکنن، الان یه چیزایی درست کردن، همه چیزو مونتاژ میکنن دیگه. درست؟ نه، خدا آپارات رو روشن میکنه، خود عمل انسان رو میاره جلو. نه اینکه بخواد فیلم درست بکنه، نه اینکه ببرن تو استدیو و فرض کن ببرن و این ور و اون ور رو سانسور کنن یه دفعه یکی به یکی دیگه بزنن. نه آقا جان، عمل انسان را در اون وقت خدا میاره و در مقابل انسان میذاره. آه بفرمایید، آدم چیکار میکنه؟ حتی سرش میندازه. این یکی، شما در فلان وقت این کار را نسبت به رفیقت کردی، این اجحاف را نسبت به رفیقت کردی. نه خدایا من نکردم، ملائکه عوضی نوشتن، حوصله‌شون نبود، خوابشون میومد، ساعت 12 شب بود، همینطوری نوشتن. ملائکه ما اشتباه نمی کنن. درسته آیه؟ ما خوابمون میبره ولی ملائکه بیدارن. اسم شما چی آقا مهدی؟ ملائکه بیدارن. ملائکه ها او خوابی هم که میبینیم دارن مینویسن، چه برسه به بیداری های ما. خواب ما میبینیم، اونا دارن مینویسن. شما این خوابو دیدی؟ بفرمایید. آه روشن کردیم؟ حالا بیا ببین، خود اون عمل و اون حرف میاد در مقابل انسان قرار میگیره. امکان نداره. ما مهلت میگیم. این مهلت میگیم. اینجا چیه؟ حلمه. اینجا حلمه. البته این منظور از حلمه امام سجاد غیر از اینها، من فقط دارم موارد حلمه. این حلم حلمی نیستش که به نفع ما تموم شه، این حلم به ضرر ما تموم میشه. حلمی که خدا دارد در اینجا و جزای انسان را نمیدهد، اون حلمی است، اون حلمی نیست که از پس او غفران آید. حالا راجع به غفران صحبت میکنیم به چیز. این حلمی است که خود اون حلم جزای ما خواهد شد، منتها جزایی است که صداش فردا در میاد. الان صدا نداره، چوبه رو زده، منتها صداش فردا در میاد. داره نی میزنه، گفت نی میزنم، داشت در دکان اونو میکشید بالا، قفل و وا میگه چیکار میکنی؟ گفت دارم نی میزنم. خب چرا نت صدا نداره؟ خب فردا بیا صداش در میاد. این حلمه، حلمی که صبر میکنه، صبر میکنه، صبر میکنه، یک مرتبه قهر او میاد و میزنه و دودمان انسان را برباد میده. در زمان رژیم شاه دیگه، این اواخر دیگه، شاه خیلی طغیان کرده بود نسبت به مسائل شرعی و اینا، حتی حد خیلی بی‌حرمتی میکرد و تاریخ هجری تبدیل به تاریخ شاهنشاهی کرد که این واقعا بزرگترین خیانت شاه بود. که یه دفعه یادمه در یه مجلس مرحوم آقا رضوان الله علیه نشسته بودن با مرحوم چیدم بود، مرحوم آیت الله شیخ مرتضای مطهری رحمت الله علیه، ایشون هم در اونجا بودن، صحبت همین تغییر تاریخ شمسی هجری به تاریخ تی. که ایشون به آیت مطهری ایشون فرمودن که این حتم اسلام است، تغییر تاریخ به تاریخ شاهنشاهی محو اسلام است و خداوند به این کار رضا نخواهد داد. این مثل به این کار دیگر رضا نخواهد داد. بعد از این قضیه دیگه ایشون افتاد تو سرازیری، مسئله حجاب رو مطرح کرد. خودم از ایشون یک سخنرانی شنیدم در رادیو که ایشان میگفت که ما نمیگذاریم زحماتی که پدر ما کشیده راجع به این مسئله یک مشتی اونها را به دست فراموشی. راجع به قضیه حجاب صحبت کرد در اواخر حکومتش بود، که وقتی آقا این مطلب را شنیدند فرمودند دیگر کار او به سر آمده است، و بعد از اندکی چند ماهی این مسائل انقلاب شروع شد و بر آن چه ها گذشت دیگر بماند. نمیدانم تاریخ اونها را مطالعه کردید یا نه. اگر بدانی چه بر سر اینها آمد، اگر بدانی چه بر سر اینها آمد، از اون عزت و مقام و از اون عد می شود که مراتب خدایگان و نمیدونم در پشت اتوبوس ها می نوشتن از سلطان ظل الله فی ارضه، بعد ترجمه میکردن شاه سایه خدا باشد، سایه از اصل که جدا باشد، این حرفا هم شروع میکردن به نوشتن و خدایگان و اعلی حضرت و همایون و هم چی چی آریامهر رو از این حرفا. ایشون هم خیال میکرد که بله مطلب همینه، مسئله همینه. کارش به جایی رسید بعد که اونو در سلول دیوانه ها در اون سلول نگه داشته بودن تا اینکه ببرن یه جا دیگه. یعنی وقتی که داشت از یه جا به جای دیگه میرفت و نقل مکان میکرد و اینها، یکی از اون جاهایی که به خاطر اینکه ایشون نیاد در شهر رو نگهش ندارن، خودش و فامیلش اینها آورده بودن یک بیمارستان روانی که در یه پایگاهی بود در امریکا، من حالات ایشون رو میخوندم، در کنار سلول دیوانه ها اینا رو نگه داشته بودن که دیوانه ها میومدن جلوی اینا ادا در می آوردن، نمیدونم خیلی عجیبا خدا داره نشون میده. بفرما انما نملی لهم لیزدادوا اسما، شما خیال کردید دو روز حکومت بهتون دادیم تمام شد، خدایگان شدید، ذل الله شدید. ما این چنین میگوییم، کسی رستاخیز ما را قبول میکند بکند، نکند به او گذرنامه میدهیم هر جا میخواد بره. عجب، مملکت هم دیگه تجز و تیول خودتون به حساب آوردید. اینها برای ما عبرتها، هر کسی به اندازه خودش، هر کسی به اندازه خودش نفس داره، انانیت داره، بین اون زمان و این زمان و بعد و فردا و قبلا فرقی نمی کنه، هیچ تفاوتی نداره، هیچ تفاوتی نداره. هم سابق را دیدیم، هم آینده را خواهیم دید، در همه اوقات همین طور بوده و به همین کیفیته. صورتها فرق میکنه، شکلها فرق میکنه، ولی انسان انسانه، نفسم نفسه، کسراتم کسراته، آجان تفاوتی نداره. هر کسی را به یک قسم، هر کسی را به یک جور. اینها چیه؟ اینها تمام برای این است که خدا حلم می‌ورزه، حلم داره، حلم او موجب گول خوردن ما میشه، حلم او موجب غر شدن ما میشه، حلم او موجب فرو رفتن در کسرات میشه، حلم او موجب غفلت و موجب فرو رفتن در انانیت و فرو رفتن در نفس و احوا میشه. این به خاطر چیه؟ به خاطر حلم اوست. پس ما مهمترین قضیه‌ای که برای ما مهم است و خطرناکترین مطلبی که برای ما در راه سلوک و در راه حرکت به سوی خدا اهمیت داره، مسئله حلم پروردگاره. از این قضیه حلم غفلت نکنید. این حلم، حلم بنیان براندازه، این حلم، حلم نابود کننده و ویران کننده وجود انسانه. این حلم ها، این قسم از حلم. حلم های دیگری هم داره، حالا میگیم انشاءالله در خدمت رفقا هستیم. این حلم موجب از بین رفتنه، این حلم موجب شقاوت و خسران ابدی است. این قسم حلم، از این قسم حلم باید نگران باشیم. نکنه خدا این مماشاتی که داره الان با ما میکنه، این نحوه مسیری که داره با ما پیش میاره، این آرامشی که الان بر ما هست، این نحوه حرکتی که الان ما داریم میکنیم، نکنه مشمول این حلم خدا هستیم. از این حلم باید خیلی در ترس، در نگرانی و در خوف باشیم. البته خب از اون طرف جور دیگری هم هست، قسم دیگری هم هست و نحوه دیگری هم هست. اینها دیگه این طرف هست، اون طرفش هم هست. اگر انسان مواظب باشه، اگر انسان متوجه باشه، خداوند متعال دارای رحمت هم هست، دارای عطوفت هم هست. ولی علی حال ما از این مسائل نباید غفلت کنیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند در هر حالی ما را با عفو خودش و با فضل خودش ما را بگیرد، نه با عدل خودش و با حساب رسی و میزان عدل، که در اون صورت کار ما خیلی ساره. جناب آیه عرض کنم که بله انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.